بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز یک شنبه 17 فروردین 1404 و جلسه 20 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی رو با هم خواهیم داشت. در جلسات گذشته با آمدن نوفل به زندگی قیس آمری یا همون مجنون، امیدی در دل این عاشق شیفته ایجاد شد. ولی خواندیم و شنیدید که نوفل نه با خواستگاری، نه با مذاکره، حتی با جنگ و خونریزی و کشت و کشتار هم موفق نشد لیلی را برای مجنون بگیره. بعد از پیروزی در جنگ، وقتی پدر لیلی گفت که من سر دخترم رو میبرم، جلوی سگ میندازم، ولی به این پسر شیفته و مجنون نمیدم، خب نوفل باید چیکار میکرد؟ ورنه به خدا که باز گردم و از ناز تو بی نیاز گردم، برم سر آن عروس چون ماه، در پیش سگ افکنم در این راه، تا باز رهم ز نام و ننگش، آزاد شوم ز صلح و جنگش. فرزند مرا در این تحکم سگ به که خورد که دیو مردم. سگ دخترم به سگ حاضرم بدم ولی به مجنون ندم. خب نوفلم گفتش نه بابا، این چه حرفیه؟ من گرچه سر آمده سپاهم، دختر به دل خوش از تو خواهم. ما میخواییم دخترتو با دل خوش به ما بدی بعد از این همه جنگ و خون ریزی، وگرنه نمیدیم که دیگه نمیدی دیگه. من کامدم از پی دعاها، مستغنیم از چنین جفاها. بعد اونایی هم که همراه نوفل بودن گفتن راست میگه، این پسر اصلا مجنون دیوانه است. بعد تعریف کردن که در جنگ داشت طرف قبیله لیلی رو میگرفت، ما به خاطر اون داشتیم جنگ میکردیم، ما از پی او نشانه تیر، او در رخ ما کشیده تکبیر. در نهایت نوفل از خواست لیلی پشیمون شد و اون جنگ هم متوقف شد. و مجنون هم وقتی دید که ای بابا، یه امیدی داشت که نوفل قول بهش داده بود شده حتی با جنگ و خونریزی، من لیلی رو بر تو میگیرم، اون امیدشم ناامید شد. خب مجنون ناامید سر به کوه و بیابون گذاشت. اصلا سر به کوه و بیابون گذاشتن، همین الان هم ما به کنایه میگیم، شاید از همین قصه لیلی و مجنون اومده باشه. بعد از اینکه مجنون از نوفلیان جدا میشه و میره در کوه و دشت و صحرا برای خودش میچرخه، دو سه تا روایت، یعنی خرد روایت در این داستان اصلی وجود داره که جز به معروف ترین روایت ها از لیلی و مجنونه. یکیش آزاد کردن آهو و گوزن از دست شکارچی. یعنی مجنون میبینه که یه شکارچی مثلا یه آهویی رو شکار کرد و میخواد سرش رو ببره، میره وساطت میکنه، بیال به خاطر من نکش، من هرچی دارم و ندارم بهت میدم، ولی این آهو رو آزاد کن. یه بار همین اتفاق با گوزن میفته، وقتی میبینه شکارچی یه گوزنی رو سید کرده و میخواد بکشتش، میره وساطت میکنه تا اون شکارچی گوزن رو رها کنه. یه جایی با زاغ یا همون کلاغ صحبت میکنه، میگه ای بابا تو چرا سیاه پوشیدی؟ نکنه تو هم مثل من داغدار فراق هستی؟ و یه روایت خیلی معروف دیگه ای هم که از لیلی و مجنون هست، یه پیرزن دورگردی که از این محله به اون محله میرفته برای گدایی، مجنون دست به دامن اون میشه، میگه منم همراه تو بیام. که این 3-4 روایت رو در 2 جلسه آینده با هم میخونیم تا برگردیم به قصه اصلی. این خورده روایت ها در دل روایت اصلی وجود داره. خب آنچه که امروز میخونی عنوانش از رهانیدن مجنون آهوان را. اگر از گنجور متن رو دنبال میکنید، بخش 25 از لیلی و مجنون نظامی گنجوی هست. اگر هم مثلا کتاب تصحیح استاد حسن دستگردی رو دارید، عنوانش دو بخشی شده، یکی رهانیدن مجنون آهوان را، یکی آزاد کردن مجنون گوزنان را. یعنی آهو و گوزن رو در دو تا تیتر متفاوت آورده، ولی در گنجور هر دو زیر هم در بخش 25 هست. به قاعده همیشه ابتدا متن رو میخونم، یعنی اشعار رو میخونم، برمیگردم اگر توضیحی لازم داشت خدمتتون هستم. یه مقدار ابیات این بخش طولانیه، امیدوارم حوصله کنید بشنوید. هرچند درست طولانیه، ولی واقعا بسیار جانسوز، دلسوز و اصلا همونیه که خیلی ساده و عامیانش وقتی میخونی جیگرت کباب میشه، از اون بخشای لیلی و مجنونه. رهانیدن مجنون آهوان را. سازنده ارغنون این ساز از پرده چنین برآرد آواز، کان مرغ به کام نارسیده از نوفلیان چو شد بریده، تیاره تند را شتابان میراند چو باد در بیابان. میخواند سرود بیوفایی بر نوفل و آن خلاف رایی، با هر دمنی از آن ولایت میکرد ز بخت بد شکایت. میرفت سرشک ریز و رنجور، انداخته دید دامی از دور، در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. صیاد بدین طمع که خیزد، خون از تن آهوان بریزد، مجنون به شفاعت اسب را راند، صیاد سوار دید و درماند. گفتا که به رسم دامیاری، مهمان تو هم بدان چه داری، دام از سر آهوان جدا کن، این یک دو رمیده را رها کن. بی جان چه کنی رمیده ای را، جانیست هر آفریده ای را، چشمی و سرینی این چنین خوب بر هر دو نوشته غیر مغضوب. دل چون دهدت که بر ستیزی، خون دو سه بی گنه بریزی. آن کس که نه آدمیست گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. بگذار به حق چشم یارش، بنواز به یاد نوبهارش. گردن مزنش که بیوفا نیست، در گردن او رسن روا نیست. آن گردن توقبند آزاد، افسوس بود به تیغ پولاد. وان چشم سیاه سرم سوده، در خاک خطا بود قنوده. وان سینه که رشک سیم ناب است، نه در خور آتش و کباب است. وان ساده سرین ناز پرورد، دانی که به زخم نیست در خرد. وان نافه که مشک ناب دارد، خون ریختنش چه آب دارد. وان پای لطیف خیزرانی، در خورد شکنجه نیست دانی. وان پشت که بار کس نسنجد، بر پشت زمین زنی برنجد. صیاد بدان نشید کوخا، انگوش گرفته در دهان ماند. گفتا سخن تو کردمی گوش، گر فقر نبودمی هماغوش. نخجیر دو ماه قیدم این است، یک خانه عیال و صیدم این است. صیاد بدین نیازمندی، آزادی صید چون پسندی؟ گر بر سر صید سایه داری، جان باز خرش که مایه داری. مجنون به جواب آن تهیده است، از مرکب خود سبک فروج است. آهوتگ خیش را به دو داد، تا گردن آهوان شد آزاد. او ماند و یکی دا هوی خورد، صیاد برفت و بارگی برد. می داد ز دوستی نز افسوس، بر چشم سیاه آهوان بوس. کین چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. بسیار بر آهوان دعا کرد، وانگاه ز دامشان رها کرد. رفت از پس آهوان شتابان، فریاد کنان در آن بیابان. بی کینه وری سلاح بسته، چون گل به سلاح خیش خسته. در مرحله های ریگ جوشان، گشته ز تبش چو دیگ جوشان. از دل به هوا بخار داده، خارا و قصب به خار داده. شب چون قصب سیاه پوشید، خورشید قصب ز ماه پوشید. آن شیفته مه حساری، چون تار قصب شد از نزاری. زانسان که به هیچ جستجویی، فرقش نکند کسی ز مویی. شب چون سر زلف یار تاریک، ره چون تن دوستدار باریک. شد نوحه کنان درون غاری، چون مار گزیده سوسماری. از بحر دو دیده گوهر افشاند، بنشست پای و موج بنشاند. پیچید چنان که بر زمین مار، یا بر سر آتش افکنی خار. تا روز نخفت از آه کردن، و از نامه چو شب سیاه کردن. آزاد کردن مجنون گوزنان را، چون صبح به فال نیک روزی برزد علم جهان فروزی. ابروی حبش به چین در آمد، کابینه چین ز چین بر آمد. آن آینه خیال در چنگ، چون آینه بود لیک در زنگ. برخاست چنان که دود از آتش، چون دود عبیر بوی او خش. ره پیش گرفت بیت خانان، برداشته بانگ مهربانان. ناگاه رسید در مقامی، انداخته دید باز دامی. در دام گوزنی افتاده، گردن ز رسن به تیغ داده. صیاد بر آن گوزن گل رنگ، آورده چو شیر شرزه آهنگ. تا بیگنهیش خون بریزد، خونی که چنین از او چه خیزد؟ خونی که چنین از او چه خیزد؟ مجنون چو رسید پیش صیاد، بکشاد زبان چون نیش فساد. که چون سگ ظالمان زبون گیر، دام از سر عاجزان برون گیر. بگذار که این اسیر بندی، روزی دو کند نشاطمندی. زین جفته خون کرانه گیرد، با جفت خود آشیانه گیرد. آن جفت که امشبش نجوید، از گم شدنش تو را چه گوید؟ که آن که تو راز من جدا کرد، مأخوذ مبا جز بدین درد. صیاد تو روز خوش مبیناد، یعنی که به روز من نشیناد. صیاد تو روز خوش مبیناد، یعنی که به روز من نشیناد. گر ترسی از آه دردمندان، برکن ز چنین شکار دندان. رای تو چه کردی ار به تقدیر، نخجیرگر او شدی تو نخجیر. شکرانه این چه می پذیری، کو صید شد و تو صید گیری. صیاد بدین سخنگزاری، شد دور ز خونه آن شکاری. گفتا نکنم هلاک جانش، اما ندهم به رایگانش. و چه خورش من این شکار است، گر باز خریش وقت کار است. مجنون همه ساز و آلت خیش، برکند و سبک نهاد در پیش. صیاد سلیح و ساز برداشت، صیدی سره دید و صید بگذاشت. مجنون سوی آن شکار دلمند، مجنون سوی مجنون سوی آن شکار دلبند آمد چو پدر به سوی فرزند. مالید بر او چو دوستان دست، هر جا که شکست دید می بست. سر تا پایش به کف بخارید، زو گرد و ز دیده اشک بارید. گفت ای ز رفیق خویشتن دور، تو نیز چو من ز دوست مهجور. ای پیش رو سپاه صحرا، خرگاه نشین کوه خضرا، بوی تو ز دوست یادگارم، چشم تو نظیر چشم یارم. در سایه جفت باد جاید، وز دام گشاده باد پاید. دندان تو از دهانه زر، هم در صدف لب تو بهتر. چرم تو که سازمند زه شد، هم بر زه جامه تو به شد. اشک تو اگرچه هست تریاک، ناریخته به چو زهر بر خاک. ای سینه گشای گردن افراز، در سوخت سینه ای بپرداز. دانم که در این حصار سربست، زان ماه حصاریت خبر هست. وقتی که چرا کنی در آن بوم، حال دل من کنیش معلوم. کی مانده به کام دشمنانم، چونان که بخواهی آنچنانم. تو دور و من از تو نیز هم دور، رنجور من و تو نیز رنجور. پیری نه که در میان افتد، تیری نه که بر نشان افتد. تو دور و من از تو نیز هم دور، رنجور من و تو نیز رنجور. پیری نه که در میان افتد، تیری نه که بر نشان افتد. بادی که ندارد از تو بویی، نابش نبرم به هیچ روی. یادی که ز تو اثر ندارد، بر خاطر من گذر ندارد. زینگونه یکی نه بلکه صد بیش، می گفت به حسب حالت خیش. از پای گوزن بند بگشاد، چشمش بوسید و کردش آزاد. چون رفت گوزن دام دیده، زان بقعه روان شد آرمیده. سیاره شب چو بر سر چاه، یوسف روی خرید چون ما. از انجمن رصد فروشان، شد مصر فلک چو نیل جوشان. آن میل کشیده میل بر میل، می رفت چون نیل جامه در نیل. چندان که زبان به در کند مار، یا مرغ زند به آب منقار. ناسوده چون مار بردریده، نغنوده چون مرغ برپریده. نغنوده چون مرغ پربریده، مغزش ز حرارت دماغش سوزنده چو روغن چراغش. گر خود به مثل چو شمع مردی، پهلو به سوی زمین نبردی. خب، امان از عشق، امان از عشق، امان از عشق. واقعا عجب کاری بکنه عشق با آدمیزاد. سازنده ارغنون این ساز، از پرده چنین برآورد آواز. ارغنون یه سازی بوده، ساز بادی، مثل اینکه از یک سری لوله هایی تشکیل شده که توش میدمیدن و صدای دلنشینی ازش تولید میشده. هرچند کلن در مورد این ساز که یکی از سازهای قدیمیه که اسمش تو متون ادبیات ما اومده، خیلی گمانه‌زنی های مختلفی شده، ولی مشهورترین نکتهی که در موردش گفتن همینه که از یه سری لوله های نیمانند تشکیل شده که با دمیدن توش صدا ایجاد می شده. بعضی ها میگن همینی که الان ما داریم ارگ، نوع دیگه از همون ارغنون یا ارگانونه. میگم حالا نکته های مختلفی در موردش گفتن، ولی خب این حضور این ارغنون در ادبیات ما خیلی پررنگه، یعنی تقریبا همه شاعرا این واژه ارغنون رو به عنوان یه ساز در شعرشون آوردن. مثلا حافظ میگه در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما، یا خود مثلا مولانا مران از گوش صوت ارغنون مده از دست جام ارغوانی، میگه این ارغنون صدای ارغنون رو از گوشت دور نکن. حالا اینجا هم که نظامی که خب قبلتر از حافظ و سعدی و مولانا هم هست میاره، حتی یه بیتی معروفه به ابوسعید که بازم متقدمتر از همه این شاعرانه، از سینه صدای ارغنون می آید و از دیده به جای اشک خون می آید. حالا اینجا که میگه سازنده ارغنون این ساز، بیشتر منظور نظامی اینه که کسی که اولین بار این قصه رو، یعنی قصه لیلی و مجنون رو روایت کرد، از پرده چنین برآرد آواز. پرده هم یه معنای پرده‌ای داره که ما امروز استفاده میکنیم، یعنی یه چیزی که حالا شما مثلا جلوی پنجره یا هر جای دیگه میخوای وقتی یه چیزی رو بپوشونی پرده میکشی جلوش، مثلا شما میخوای جلوی نور آفتاب بگیری پشت شیشه پنجرهتون پرده میزنید. بس پرده در نهایت یکی از کارهایی که میکنه یه چیزی رو پنهان میکنه. حالا غیر از این پرده اصطلاح موسیقی هم هست که وقتی نظامی پرده رو میاره با آواز، با ساز، با ارغنون تناسب داره. حالا از پرده چنین برآرد آواز یعنی در حال آواز خوندن انگار که داره یه نفر ساز میزنه و همراهش این اشعار رو میخونه، مثلا مثل تصنیف های استاد شجریان و بقیه که یکی ساز میزنه و اون یکی آواز میخونه. و میدونید که این در ایران ما خیلی سابقه داشته، مثلا شاهنامه رو ساز میزدن میخوندن. اصلا این ادبیات بزمی ما مثل لیلی و مجنون، مثل هفت پیکر، مثل خسرو و شیرین بعد از نظامی و قبل از اون اشعار دیگه ای رو با ساز میخوندن و قصه گویی میکردن، نقالی میکردن، قصه نقل میکردن. خب و حالا از پرده چونی برآرد آواز، هم پرده اصطلاح موسیقی، همین که یعنی از نهاد خودش داره اینگونه روایت میکنه داستان رو. برای شروع یادتون باشه تو هفت پیکر هم همین طوری بود، تا الان هم تو لیلی و مجنون که خوندیم نظامی خیلی این کار رو کرده که برای شروع میگه که یعنی این طوری داستان شروع شد. کان مرغ به کام نارسیده، یعنی مجنون، مرغی که به آرزوش نرسید. چرا؟ چون نوفل بهش قول داده و لیلی و به هر ضرب و زوری هم که شده براش میگیره ولی نگرفت، بس مجنون میشه مرغ به کام نارسیده. از نوفلیان چو شد بریده، خب اونا رو هم که ترک کرد سر به کوه و بیابون گذاشت. تیاره تند را شتابان میران چو باد در بیابان. تیاره بیشتر به پرندگان گفته میشه، مثلا تا همین چند وقت پیش توی ایران هم به هواپیما میگفتن تیاره، چون این واژه به معنای پرواز کردن و پرنده‌ای که پرواز میکنه در زبان عربی هست، ولی اینجا مثل اینکه به اسب مجنون داره میگه. مثلا وقتی هم یه کسی یا یه حیوانی خیلی تند حرکت میکنه، ما اصطلاح این که انگار داره میپره به کار میبریم. مثلا من میخوام بگم زود برو این چیزو وردار بیار، میگم بپر برو اینو وردار بیار. بپر چون پرنده سریعتر از پا، کسی که بال داره سریعتر از کسی که پا داره حرکت میکنه. حالا اینم تیاره تند یعنی با اسبش خیلی سریع مثل پرنده ها شتابان میران چو باد در بیابان. برای با سرعت دور شدن مجنون از نوفلیان هم تیاره رو آورد هم باد، بادم همینطور سریع حرکت میکنه. میخواند سرود بیوفایی بر نوفل آن خلاف رایی. داشت همینطور با خودش میدید که مجنون خب شاعر بود دیگه، شعرهای دیگه عشق کارش کرده بود که شاعر شده بود و یک دیوانی هم به مجنون منتسبه. بر نوفل آن خلاف، داشت سرود بیوفایی میخواد. سرود تو اینجور تعبیرات شعریه که با آواز خونده میشه. یعنی داشت انگار شعر رو با آواز در مورد بیوفایی میخوند بر نوفل آن خلاف رایی. نوفل خلاف قولی که بهش داده بود، هر جوری شده لیلی رو برات میگیرم، قولش رو عمل نکرد. با هر دمنی از آن ولایت میکرد ز بخت بد شکایت. دمن همونی که الان ما میگیم دامن، مثلا میگیم دامنه کوه. دشت و دمن شاید خیلی شنیده باشید، دمن همون دامنه، دامنه کوه، یه جایی که هنوز کوه به قله نرسیده. حالا اینجا هم که چون داره میره به کوه و بیابان و دشت، این واژه دمن رو آورده. حالا بعضی اصلا نسخه بدل داره، گفتن زمن یعنی زمینه، این با هر زمنی یعنی هر زمینی. میکرد ز بخت بد شکایت، میگو عجب من بدبختیم. میرفت سرشک ریز و رنجور، انداخته دید دامی از دور. همطور عشق میریخت و ناراحت بود داشت میرفت، یهو دید یک دامی رو از دور دید که برای دامی که برای حیوان ها شکار میکنن. در دام فتاده آهوی چند، محکم شده دست و پای در بند. آهوی چند یعنی چند تا آهو. چند تا آهو رو دید که به دام افتادن و دست و پاشون محکم گرفته شده و نمیتونن فرار کنن. صیاد بدین طمع که خیزد، خون از تن آهوان بریزد. صیاد هم داشت میرفت به سمت آهوها، یعنی مجنون از دور این صحنه رو دید، یه دام پهن شده، چند تا آهو توش گرفتارن، دست و پاشون در بند شده، صیاد هم داره میره به سمتشون که سرشون رو ببره و خون از تن آهوان بریزد. مجنون به شفاعت اسب را راند، خیلی سریع رفت تا برسه و نذاره صیاد سر آهوها رو ببره. صیاد سوار دید و درمان سر. صیاد هم دید تو اون بیابونی یه نفر از دور داره میاد، دیگه مود تکون نخورد، هیچ کاری انجام نداد. گفتا که به رسم دامیاری، مجنون بهش گفت به رسم دامیاری مهمان تو هم بدان چه داری. دامیاری رو یه رسمی گویا حالا در قدیم بوده، هر کسی سر سید برسه، یعنی مثلا شما یه چیز سید کردی تا بخوای مشغول بشی سرشو ببری یا بخوریش، هر کسی که سر سفره به قول خودمون برسه یه قسمتی از اون سید رو بهش میدادن و به این میگفتن دامیاری. نوشته دیگه به رسم دامیاری، یعنی به رسمی که حالا منم همراه تا. حالا بعضی ها گفتن دامیاری یعنی کسی که در سید کمکت کرده، ولی خب اینجا که مجنون در سید آهوان به صیاد کمک نکرده که، همون سر به زنگا رسیده. دقیقا ما اصطلاحش رو داریم، مثلا یه نفر در میزنه سر سفره میرسه، میگه حالا سر سفره رسیدی بیا یه لقمه بخور، میگه نه نه من شام خوردم نهار خوردم، این نه نه خوب نیست، حالا سر سفره رسیدی یه لقمه بخور. دقیقا همین در مصداق سید و صیادی و دام میشه دامیاری. گفتا که به رسم دامیاری مهمان تو هم بدان شده، هر چی داری منم مهمون. دام بعد حالا چی میخواد از صیاد؟ دام از سر آهوان جدا کن، تو خدا اینا رو ول کن، این یک دو رمیده را رها کن. رمیده رم کرده، ترسیده، بنده خدا فرار میخواد بکنه. این یک دو رمیده را رها کن، بی جان چه کنی رمیده ای را. یه بنده خدایی در حال ترسیده، ناراحت، گریخته، فرار کرده، تا میخوای چیزش کنی بکشیش، آخه به چه دردت میخوره؟ جانیست هر آفریده ای را، چشمی و سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مقصود. مجنون با دیدن شمایل آهو یاد یارش افتاده احتمالاً. چشمی و سرین این چنین خوب، آهو انقدر خوشگله، چشمای قشنگی داره، سرین خوشگله، سرین اون پشت و کپل حیوان رو میگن. بر هر دو نوشته غیر مغضوب. غیر مغضوب فکر کنم تو اینجور چیزا مغضوب از غضب دیگه، همون تو سوره همدم داریم راه کسانی که با آنان غضب کرده ای رو، مثلا منو نفرست اون راه. غیر مغضوب یعنی غضب نکنید بر من. من انگار که رو چشم من نوشته بر من غضب نکنید، بر من خشمگین نشید، منو ناراحت نکنید، یه چیزی شبیه ورود ممنوع، انگار تابلو ورود ممنوعه، یعنی در نهایت یعنی آهو رو نکش. دل چون دهدت که بر ستیزی، میگه چجوری دل دادن همینه دیگه، دل بر چون دهدت که بر ستیزی، چجوری دلت میاد با این حیوان بجنگی، جدال کنی، ستیز کنی، خون دو سه بی گناه بریزی؟ گناهی ندارن این طفلیا. آن کس که نه آدمی است گرگ است. اگه آدم نیستی پس گرگی، گرگی که داری این آهوان رو میدری، وگرنه آدمیزاد کاری به بیگناه نداره. آهو کشی آهویی بزرگ است. آهو غیر از اون که معنای حیوان داره که اینجا به همون معنی به کار رفته، یه معنای دیگه هم در ادبیات براش گذاشتن، یعنی بد، ناپسند، گناه. و اینجا از هر دو معنیش نظامی استفاده کرده که یکی از ابیات مشهور نظامی گنجوی شده. آن کسی که نه آدمی است گرگ است. آهو کشی یعنی کشتن حیوانی به نام آهو، آهویی بزرگ است، گناه و خطایی بزرگه. این بیت خیلی معروفه، این بیت شاید جزو معروفترین ابیات نظامیه. حالا بعد از اون ابیاتی که تو کتابای درسیمون هست، ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، این بیت جزو ابیات معروف نظامیه. آن کس که نه آدمی است گرگ است. آهو کشی آهویی بزرگ است. چشمش نه به چشم یار ماند، چشا شبیه چشم یار نیست. رویش نه به نوبهار ماند، نگاه کن چه تر و تازه است، جوونه، خوشگله. بگذار به حق چشم یارش، بنواز به یاد نوبهارش. بگذار یعنی رهاش کن، تو رو خدا به حق این چشمای قشنگش که شبیه چشمای یاره رهاش کن، بذار بره. بنواز به یاد نوبهارش، به خاطر نوازش کن، بهش مهربونی کن، به خاطر بهار، به خاطر اینکه اینقدر زیباست، جوونه. گردن مزنش که بی وفا نیست، در گردن او رسن روا نیست. میگه تو خدا نکشش، اینا بی وفا نیستن، اینا وفادارن. یعنی متوجه میشه که تو نکشتیش و به تو وفادار میمونه. در نهایت یه معنای مستطری هم این بیت داره. هر کس بی وفا بود نسبت به یارش، باید گردن بزنی، نه اونی که وفاداره. در گردن او رسن روا نیست. این گردن به این زیبایی حیفه که تناب بهش باشه. آن گردن توقبند آزاد، افسوس بود به تیغ پولاد. این گردنی که انقدر خوشگله، انقدر قشنگه، حالا آزاده، آزاد یعنی رها، یعنی در بند و اسیر نیست و خودش انگار یه توقی خودش داره. اون بعضی از حیوانا یه شکلی، یه رنگی دور گردنشون هست که اون توی اون کبوتر توقی هم که فیلمش رو دیدید احتمالاً، قدیمی ها همسنهای من رو بزرگتر هست من دیدن بهش میگفتن توقی. افسوس بود به تیغ پولاد. پولاد یا همون فولاد آلیاژی بوده که باهاش شمشیر درست میکردن. حالا تو میخوای گردن به این زیبایی آزاد و رها در طبیعت داره میچرخه گرفتی، میخوای با شمشیر فولادی بزنیش؟ نه نه نه، این کارو نکن. اینجا تو بیت دوم افسوس هم یه معنای همون اندوهی که انتقال میده رو داره، همین که یه جاهای افسوس به معنای ظلم هم هست، یعنی ظلم میکنی بهش اگر به این گردن تیغ پولادین بزنی. وان چشم سیاه سرمه سوده، در خاک خطا بود قنوده. چشمان آهو که انقدر سیاهه که انگار سرمه توش سودن. سودن یعنی ساییدن، یعنی خورد کردن. چشمانش انقدر زیباه و سیاهه انگار که سرمه توش ساییده شده. در خاک خطا بود قنوده. قنودن بیشتر اینجا به معنای خابیدنه، یه جاهایی به معنای آسودنه. یعنی مثلا یه چرتی شما میخوای بزنی، یه درازی میکشی یا یه احساس آرامشی میخوای داشته باشی، به معنای آسوده بودن هم اومده در ادبیات، به معنای خوابیدن هم اومده. حالا این چشمان سیاه رو نباید به خاک بزنی، یعنی نباید بکشیش. اینجا قنودن یعنی به خاک زدن. خب این همیشه رو چهار تا پایه، وقتی تو بکشیش میافته رو خاک یعنی میمیره. حالا خطا هم باز دو تا معنی اینجا داره. در خاک خطا، خطا هم خطا و خوتن نام شهرهایی هن، مکانهایی که آهواش خیلی زیبا هن، به آهوی نافدار و مشکدار معروف هن، هم به خطا به معنای اشتباه. آن سینه که رشک سیم ناب است، نه در خور آتش و کباب است. سیم یعنی نقره، نقره هم سفیده. حالا سینه این آهو از نقره سفید ناب هم زیباتره و نقره سفید ناب به سینه این آهو رشک میبره، نه در خور آتش و کباب است. حالا تو همچین زیبایی رو که در این حیوان هست میخوای بکشی بعد گوشتش رو کباب کنی؟ نه، در خور یعنی شایسته، یعنی شایسته نیست که این کار رو بکنی، سزاوار نیست. وان ساده سرین ناز پرورد، دانی که بدهد به زخم نیست در خرد. این سرین که عرض کردم، این کپل و این پشت حیواناته که اینقدر خوشگله، اینقدر ناز پرورد، یعنی در ناز و نعمت بزرگ شده. ناز پرورد، حافظم میگه دیگه، ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. میگه اونی که نازک نارنجیه، همچی تو ناز و نعمت بزرگ شده، اون که راه به دوست نمیبره. عاشقی شیوه رندانه، بلاکش باشد. میخوای عاشق باشی باید بلا و رنج و سختیش رو بکشی. حالا اینجا هم میگه این سرینی که اینقدر خوشگله، اینقدر نازه، اینقدر نازک نارنجیه، دانی که به زخم نیست در خرد. در خرد همون در خوره، بیت بالایی، یعنی سزاوار و شایسته که به خاطر وزن و قافیه اینطوری خونده میشه. و نافه که مشک ناب دارد، خون ریختنش چه آب دارد. اون نافه ای که این آهو، شاید یکی از آهوها یا چند تاشون یا همشون از آهوانی بودن که در نافشون مشک ناب یک ماده خوشبوی بوده، ترشح می شده. اصلا اینجور آهوها رو در قدیم نمی کشتن. آهوهایی که نافه داشتن، چون تولید اون نافه ای که تولید می کردن، اون مشکی که تولید می کردن خیلی گرون قیمت بود، اونا رو نگه می داشتن و سعی می کردن ازشون مشک برداشت کنن و نکشنشون. به خاطر همین میگه این آن نافه که مشک ناب دارد، خون ریختنش چه آب دارد. آب اینجا هم به معنای اینه که مثلا چه سودی برای تو داره، هم به معنای اینه که مثلا آیا اصلا خوبه آبرو حیثیتت رو نبره، یا معانی شبیه این. خون ریختنش چه آب دارد. حالا یه چیز معنای مثلا چه لطفی داره، یه همچین معنایی میده و شاید حتی آبروت رو هم ببره. وان پای لطیف خیزرانی، در خورد شکنجه نیست دانی. خیزران یک گیاه خیلی نازکی بوده، نیمانند، یه چیزی شبیه بامبوهایی که الان خیلی هم مرسوم و دکوری توی خونه ها میذارن، نی نازک و باریک و بلند و زیبا. حالا اینجا ساقها و پای آهو رو به خیزران تشبیه کرده، یعنی باریک، خیلی زیبا کشیده است. آن پای لطیف خیزرانی، در خورد شکنجه نیست دانی. واقعا سزاوار و شایسته نیست که یه همچین زیبایی رو بخوای شکنجه بدی و اذیت کنی. آن پشت که بار کس نسنجد، بر پشت زمین زنی برنجد. میگه پشت این آهو تا حالا بار هیچ کس بهش نخورده، یعنی خب واقعا هم همینطوره، کسی نمیاد بارش رو روی آهو بذاره. مثلا شاید سوار خر کنه، سوار الاغ کنه، سوار گاری کنه، بار روی آهو نمیذارن. بار کس نسنجد، سنجیدن یه جاهایی به معنای اندازه گیری کردنه، یه جاهایی به معنای آزمایش کردنه. چرا؟ چون برای اینم که میخوای شما یه چیزی رو اندازه گیری کنی، باید اول آزمایش کنی دیگه. مثلا شما میخوای ببینی این لیوان چند میلی لیتر آب میگیره، خب آزمایش میکنی، مثلا 100 میل، 200 میل، 300 میل، 500 میل، تا متوجه میشی که گنجایش این لیوان چیه و اندازه گیری میکنی که این لیوان چقدر ظرفیت داره. به خاطر همین اینجا آزمایش کردن. حالا میگه پشت آهو تا حالا بار هیچ کسی رو آزمایش نکرده، یعنی هیچ کس حتی آزمایشی هم بار رو پشت آهو نذاشته، یعنی خیلی لطیفه، خیلی ظریفه، همونی که تو دوتا بیت بالاتر گفت ناز پرورد. حالا تو میخوای این آهو رو بزنی زمین، بر پشت زمین زنی برنجد، خیلی اذیت میشه. صیاد بدان نشید کوخاند، انگوش گرفته در دهان ماند. حالا فکر کن این مجنون این حرفا رو داره به صیاد میزنه. نشید شعره، دقیقا مثل همون سروده، شعری که با آواز خونده بشه. ببینید اینجا هم نظامی برای نشید فعل خواندن رو آورده. صیاد بدان نشید کوخان، برای سرود و اون آواز و این حرفای قشنگی که مجنون زد در مورد آهو، وقتی شنید انگوش گرفته در دهان ماند، یعنی متعجب شد. گفتا سخن تو کردمی گوش، گر فقر نبودمی هم آغوش. خب صیاد بنده خدا اومده یه صیدی ببره، زن و بچهش گرستن، بعد یه نفر میاد میگه چشمی و سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغضوب. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. صیاد تفلک اصلا متعجب سنگکوب نکرده خوبه. بعد میگه والا به خدا من اگه محتاج نبودم، گرسنه نبودم، بی چیز نبودم، اصلا این نمی کشتم اینا رو. گفتا سخن تو کردمی گوش، گر فقر نبودمی هم آغوش. فقیرم، نخجیر دو ماه قیدمین است، والا من دو ماه دارم شکار میکنم. واقعا خب شکار کار سختیه، یه وقت میبینی یه ماه، دو ماه، سه ماه طرف هی میره شکار، چیزی گیرش نمیاد. نخجیر یعنی همین شکار، دارم دو ماه دارم شکار میکنم، این افتاده به دام من. قید احتمالا بیشتر معنای دام میده اینجا. میدونی چرا؟ چون دام دست و پای آدم رو میبنده، دست و پای حالا شکار رو، و در قید و بندش میکنه. میگه دو ماه دارم شکار میکنم، این افتاده به دام من. حالا یک خانه عیال و سیدم این است، تو خونه هم زن و بچه منتظر که من بعد دو ماه حالا یه غذایی ببرم خونه، یه شکاری کرده باشم. صیاد بدین نیازمندی، آزادی صید چون پسندی؟ حالا اینقدر من فقیر و محتاج و عیالوار، تو میگی این آزاد کن، واقعا سزاواره، میپسندی؟ چون پسندی؟ چون یعنی چگونه، چگونه دلت میاد؟ حالا اینم خب اینم یه مشکلیه. به قول شاملو، غم نان اگر بگذارد، واقعا غم نان. گر بر سر صید سایه داری، جان باز خرش که مایه داری. سایه داشتن مثل این که پشتیبانی میخوای بکنی، اگه مهر و محبتی نسبت بهش داری. سایه از ادبیات عرب احتمالا وارد ادبیات ما شده، چون در فضای گرم و بیابانی عربستان یه دونه سایه پیدا کردن خیلی خوب و مفیده. بعد دیگه ما کم کم دیدید که ما سایه بالا سر مثلا نمیدونم از این اصطلاحات تو ادبیاتمون داریم، و اینجا هم که تو فضای جغرافیای عرب اتفاق میفته، سایه همین معنی رو میده، یعنی تو پشتیبانی میخوای بکنی این آهوها رو، یا مهر و محبت و لطفی نسبت بهشون داری. گر بر سر صید سایه داری، جان باز خرش که مایه داری. بیا جانش رو بخر، مایه هم که داری، مایه دارم هنوز ما به کار میبریم، یعنی پول داری. اگه پول داری بیا و این جون این حیوانایی که افتادن به صید من رو، به دام من رو بخر. مجنون به جواب آن تهیدست، از مرکب خود سبک فرو جست. مجنون هم گفت چرا نمیخرم، با کمال می. وقتی اون برگشت گفت من پول ندارم، تا اگه پول داری پولشو بده این صید من رو بخر، از مرکب یعنی از اسب خودش فوری، سبک یعنی فوری، بدون تأمل، اصلا فکرم نکرد، فوری از اسبش پیاده شد. مجنون به جواب آن تهیده است، از مرکب خود سبک فروج است. آهو تک خیش را بدو داد، تا گردن آهوان شد آزاد. آهو تک اینجا یعنی همون اسبش رو، تک به معنای دویدنه، یعنی اون آهویی که خیلی خوب می دوید، یعنی اون اسبش، کنایه از اسب مجنونه. اسبش رو داد به صیاد، تا گردن آهوان شد آزاد، تا دیگه آهوان رو نکشه. بله، آهو تگ خیش را بدو داد، تا گردن آهوان شد آزاد. او ماند و یکی دا آهوی خود، صیاد برفت و بارگی برد. مجنون موند وسط بیابون با اون دوتا ستا آهویی که آزاد کرده بود، از دست صیاد گرفته بود. صیاد هم رفت و بارگی بارگی، و باره یعنی اسب اینجا. اسب مجنون رو با خودش برد، میداد ز دوستی نظر افسوس. حالا فکر کردید اسبشو داده رفته دو سه تا آهو رو گرفته، ناراحته؟ نه، از روی مهر و محبت، نه از روی ناراحتی و پشیمانی. بر چشم سیاه آهوان بوس، چشمان سیاه آهوها رو بوس میکرد. کین چشم، و چی میگفت؟ میگفت کین چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. درسته مثل چشم یار نمیمونه، ولی منو یاد اون میندازه. یادگار اینجور مواقع، نه اینکه آخه یه وقتی میبینی مثلا من میگم این یادگاری فلانیه، یعنی مثلا شما یه خودکاری به من هدیه دادی، هر وقت من اون خودکار رو میبینم میگم این یادگاری فلانیه. ولی اینجور جاها یادگاری یعنی مرا به یاد او میاندازد. یادگاری هم همین کارو میکنه دیگه، یادگاری هم منو به یاد شما میندازه که این هدیه رو به من دادی. زن چشم سیاه یادگار است، یعنی من رو یاد چشمان سیاه یار می اندازد. بسیار بر آهوان دعا کرد، وانگاه زدامشان رها کرد. دعا کرد الهی سلامت باشید، دیگه هیچ وقت به دام صیادان نیفتید، و در نهایت هم آهوها رو رها کرد و رفتند. رفت از پس آهوان شتابان، فریاد کنن در آن بیابان. خودش هم دوباره سر به کوه و بیابان زد. بی کینه وری سلاح بسته، چون گل به سلاح خیش خسته. سلاح بستن یعنی شمشیر، شمشیر به کمرشون میبندن. حالا برخی از قبایل عرب مثل این که اصلا بدون اینکه خیلی هم اهل جنگ و خونریزی باشن، جنگ و دعوایی نیستن، ولی به سنتشون، یعنی در سنتشون هست که همیشه باید سلاح ببندن مردانشون. تو فیلم بسیار بسیار، چقدر اون فیلم قشنگه، من دوستش میدارم، فیلم روز واقعه، اونجا میرسه به یه قبیله ای، میگه شما را میبینم مردانی که شمشیر بسته اید، مثلا به من شمشیر بفروشید. بعد اونی که شمشیر بسته، فکر کنم نقشش هم جمشید مشایخی بود، یادم نمیاد، میگه ما شمشیر به سنت میبندیم مثلا، ولی ما خرید و فروش نمی کنیم، جنگ هم نمی کنیم. حالا اینجا هم مجنون از روی سنتی که در خاندانشون وجود داره شمشیر بسته، سلاح بسته، ولی بی کینه وری با کسی سر جنگ و دعوا نداره. ولی خودش هم از این شمشیری که بسته، از این سلاحی که به خودش بسته، اذیته. بالاخره وقتی کاری با اون سلاح نداری، یادم مثل مجنون که الان دیگه از قید همه چیز آزاد شده و فقط عاشق لیلیه، خودش اذیت دیگه، چون گل به سلاح خیش خسته. سلاح گل هم خارشه، گل هم خار داره، ولی بعضی وقتا دیدی حتی اون خار، مثلا گلبرگا که کج میشن، خود گلبرگا هم با خار گل زخمی میشن. اینجا هم خسته یعنی زخمی. میگه خودش هم دیگه حوصله این سلاح خودش رو نداشت و مثل گلی بود که با سلاح خودش، یعنی با خار خودش، خسته و زخمی شده. در مرحله های ریگ جوشان، گشته ز تبش چو دیگ جوشان. آره، مرحله یعنی منزل، محل توقف، محل نزول، یه جایی که مثلا شما دارید تو سفر میرید، یه جایی اتراق میکنید، میمونید، بعد دوباره ادامه میدید. میگه حالا توی همین بیابونم، هر جایی مثل ریگ جوشان، وقتی خیلی هوا توی بیابون گرم میشه، این اصطلاح ریگ جوشان، یعنی ریگ و سنگ که اینقدر سخته و اونا هم حتی انگار به جوش میان. خب ببینید آب به جوش اومدن 100 درجه دما میخواد، ولی اگه قرار ریگ و سنگ به جوش بیان، ببین چه دمای هوا باید چقدر زیاد باشه. یک اصطلاح اغراق‌آمیزه، یعنی از گرمای هوا، گشته ز تبش چو دیگ جوشان. میگه از این که این ریگ‌ها، بعد یه چیز دیگه هم هست توی بیابون، وقتی آفتاب میخوره به سنگ‌ها، سنگ‌ها باستاب اون اشعه های آفتاب رو میکنن، انگار گرمای هوا رو چند برابر میکنن. حالا میشن مثل یه دیگی که داره میجوشه واقعا. حالا اینجا اصلا صحبت از گرمای هوا در تابستان در بیابان نیست تو این بیت. صحبت از گرما و شور و شوق و حرارت عشق مجنونه که باعث شده در مکانهای مختلف ریگ بیابان هم به جوش بیاد. چرا؟ چون میگه گشته زتبش چو دیگه جوشان، میگه از گرما و حرارت مجنون ریگ های بیابان مثل دیگ جوشان شدن، از دل به هوا بخار داده، انقدر دلش داغه، انقدر آتش عشق در وجودش زیاده که هوا به هوا بخار داده، یعنی گرماش رو به هوا داده. مثل این که میدونی چجوریه، الان یه نفر از نظامی بپرسه چرا هوای اون جایی که مجنون بود گرمه، میگه چون از دل مجنون گرما به هوا سرایت کرده، از دل به هوا بخار داده، خارا و قصب به خار داده. خارا و قصب هر دو نوعی پارچند که باهاش لباس میدوختن، پارچه ابریشمی خارا، قصب پارچه کتانه. خب حالا اینا وقتی مخصوصا اعراب که لباسهای بلندی میپوشیدن، مثل دشداشه هایی که همین الان هم در فرهنگشون هست و میپوشن، وقتی توی بیابون را میره این لباس ها گیر میکنه به خار و اون خارهایی که تو بیابان هست پاره میشه. حالا خارا و قصب به خار داده یعنی لباساش انقدر که تو بیابون این ور رفته به خار گیر کرده و پاره شده. شب چون قصب سیاه پوشید، خورشید قصب ز ماه پوشید. شب وقتی قصب سیاه یعنی پارچه سیاه، شب قصب سیاه پوشید یعنی هوا تاریک شد، هوا شب شد، لباس سیاه پوشید و خورشید قصب ز ماه پوشید. خورشید از ماه لباس رو گرفت، لباس تیره رو پوشید، خود ماه روشن شد، خورشید تیره شد. آن شیفته مه حصاری کیه؟ مه حصاری لیلیه، یعنی ماهی که در بنده، نمیذاشتن از خونه بیاد بیرون دیگه. حالا کی شیفته و عاشق ماه حصاریه؟ مجنون. پس میشه آن شیفته مه حصاری یعنی مجنون، چون تار قصب شده از نزاری. اینقدر لاغر و ضعیف و نزار شده بود، شبیه تار قصب، یعنی شبیه تارهایی که پارچه کتان از اون بافته میشه. در نهایت میگه انقدر لاغر و ظریف شده بود انگار نخ شده بود. زانسان که به هیچ جستجویی فرقش نکند کسی زمویی. یه جوری که اصلا هر کس جستجو هم میکرد نمیتونست اونو پیدا کنه. شب چون سر زلف یار تاریک، ره چون تن دوستدار باریک. انقدر لاغر شده که هر کس هم جستجو هم میکنه، مثل که مو دیگه، مو نازکه، فرقش نکند کسی زموی، اصلا نمیتونه پیداش کنه، انقدر لاغر رو ضعیف شده مجنون. شب چون سر زلف یار تاریک، شبم تاریک و مثل زلف یار که سیاهه. ره چون تن دوستدار باریک، راه هم باریک و اصلا قابل عبور نیست. یعنی اینجا بیشتر باریک به معنای ناپیداه. خب توی بیابونه دیگه، توی بیابون راه توی تاریکی پیدا نیست که. حالا تو این هم که آسفالت بکنن، نمیدونم خط کشی داشته باشه، چراغ داشته باشه، توی شب دیده نمیشه. مثل تن دوستدار، دوستدار یعنی عاشق. عاشق انقدر که غم عشق رو میکشه و میچشه لاغر میشه دیگه، لاغر و ضعیف میشه. مولانا توی یکی از غزلاش میگه دیگه، بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد. ای زرد روی عاشق تو صبر کن، وفا کن. زرد رو میشه، لاغر میشه، ضعیف میشه، شبا تا صبح نمیخوابه. نشان عاشقان باشد که شب با روز پیوندد. اینا نشانه های عشق دیگه. اینا چون تن دوستدار یعنی عاشق، باریک و لاغر. شد نوحه کنان درون غاری، چون مار گزیده سوسماری. مثل یه سوسماری که مار گزیده باتش، رفت خیلی ناله کنان درون یه غار تا شب رو به صبح برسونه. از بحر دو دیده گوهر افشاند چشمان مجنون. به خاطر اینکه انقدر در غم لیلا گریه میکنه، تشبیه شده به بحر و یعنی دریا. بحر دو دیده یعنی دریای دوتا چشمش، هی گوهر افشاند، هی اشک ریخت. بنشست پای و موج بنشاد، دیگه خسته شد نشست و دیگه خیلی حرکت نکرد و یه جا موند. پیچید چنان که بر زمین مار یا بر سر آتش افگنی خار. به خودش میپیچید، مثل مار که اینطوری به خودش میپیچه، یا بر سر آتش افکنی خار. وقتی یه آتیشی روشنه یهو یه سیکه خار میندازی توش، یه خار خوش، یه لحظه همچین گر میگیره، آتیش زیاد میشه. میخواد بگه از سوز عشق آروم و قرار نداشت، به خودش میپیچید، یا مثل آتیشی بود که توش خار انداختی. تا روز نخفت از آه کردن و از نامه چو شب سیاه کردن. نامه سیاه کردن چون قدیم یه کاغذ سفید بوده، بعد با مرکب روش می نوشتن. کلن نوشتن رو به معنای سیاه کردن، یعنی سیاه کردن رو به معنای نوشتن به کار بردن. مثلا سیاهه، میگن این لیست، این سیاهه لیست کسانیه که فلان کردن، یعنی اون لیست نوشته شده. کلن سیاهی و اینا به هم دیگه، سیاهه با نوشتن، با سواد. خود سوادم به معنای سیاه کردن دیگه، کسی که میتونه یه چیز رو سیاه کنه، یعنی بنویسه، یا سیاهی رو بخونه. سواد در زبان عربی یعنی سیاه. حالا وزنامه چو شب سیاه کردن یعنی نوشتن، یعنی نامه زندگی خودش رو با آه و ناله داشت مینوشت، یا این که زندگی خودش رو مثل شب تیره و تار کرده بود. خب عاشق دیگه، عرض کردم ببین، تا روز نخفت، دقیقا عین همون بیت سعدی، نشان عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد. تو را اگر خواب میگیرد، تو اگه خوابت میبره، اصلا دیگه عاشق نیستی. تو را اگر خواب میگیرد، نه صاحب درد مشتاقی. تو اگه عاشقی شب نباید خوابت ببره. اگه روزگارت خوش و خرمه، همه چی خیلی خوبه، بس تو عاشق نیستی. عاشق روزگارش سیاهه. حالا مجنونم تا روز نمیخفت، دائم در آه و ناله و زاری بود، و مثل شب سیاه نامه زندگیش هم مثل شب سیاه بود. خب بقیهش رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد، که این فایل هم خیلی طولانی نشه. بخش آزاد کردن مجنون گوزنها رو که حالا ببین یه تعداد آهو رو آزاد کرد، جلسه بعد دوباره یه صیادی رو میبینه و گوزن رو از دام صیاد میخواد آزاد کنه، رو در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید، بشنوید، لذت ببرید، بهره ببرید. ما رو دعا کنید و سلام علیکم.